أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه. خب، با توجه به سنت حسنه روزهای چهارشنبه مون که تذکر اخلاقی خدمت ارزان میدادیم، که البته خودم بیش از همه جدا محتاج به این تذکرات هستم، یه اشاره کوتاه اخلاقی بکنیم و بعد انشاءالله وارد بحث فقه و اصولمون بشیم. البته ما به حمد الله در این هفته که گذشت هم به مناسبت شهادت آقا موسی بن جعفر تذکرات عرض کردیم، هم روز بعدش باز به مناسبت بحث حضرت ابو طالب علیه السلام عرایض را تقدیم کردیم، و این سومین باری که در این هفته هم در توفیقی است که به مناسبت چهارشنبه ان شاء الله نکات را عرض بکنیم. حالا با همین حساب اینقدر کوتاه‌تر و خلاصه‌تر بحث می‌کنیم که ان شاء الله زودتر به بحث فقه و اصول من بپردازیم. این بحث چهارشنبه رو با توجه به دیروز که 27 رجب بود و به عصت پیامبر عظیم الشأن اسلام بود، یه روایت رو از پیامبر عظیم الشأن هم به همین مناسبت مبعثشون تقدیم میکنیم. حضرت فرمودند انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت من و مبعوث شدن من به رسالت فقط و فقط، انما فقط و فقط برای تتمیم و تکمیل مبانی اخلاق است. در این روایت اولا میرسونه که ریشه های اخلاق بعضا در غرایز و امور فطری ما بوده که بعث رسول به جهت تکمیل و تتمیم آن صورت گرفته، و ثانیاً جایگاه اخلاق رو نشون میده که چقدر با اهمیت، که هدف اصلی و هدف جدی و هدف غایی در بعثت همین مسئله اخلاق قرار گرفته. ولی عزیزان من، این رو در نظر داشته باشیم که مقصود از اخلاق صرفا این تذکراتی که مثل این حقیقت در این مواضع عرض میکنم نیست، هرچند که ما به این تذکرات بالاخره نیاز داریم، بالاخره بعضی از مواقع بایست این تذکرات باشه که جان ما، نفس ما در معرض این کلمات، این تذکرات قرار بگیره، انشالله از این طریق بتونیم راه رو پیدا بکنیم و بعد هم انشالله عمل بکنیم. لکن مهم در اخلاق، عمده در اخلاق عمل است. عمل. اگر این مبانی و موازین اخلاقی به منصه ظهور و عمل نرسه، دیگه ارزشی نخواهد. بنابراین تکلیف اصلی ما عمل به این موازین اخلاقی است و ما این حرف رو در میدان عمل به کار ببریم. و عزیزان من، مهمترین مانع در عرصه عمل به اخلاق هوای نفس. متاسفانه معاذالله تا موقعی که هوای نفس در انسان غالب باشه و دست و پای ما رو بسته باشه و به جایی نمیرسه، کاری از پیش نمیره معاذالله. اینه که تا دو تا موقعیت پیش نیومده توصیه میکنم آقایون واقعا در خودشون یه فکری بندازن. یک، کبر سن. سن که بالا بره خود به خود اراده در انسان ضعیف میشه. دو، رسیدن به یک عنوان و پست و مقام. حالا اگر خدای نکرده این دوتا با هم زمینه بشه، هم سن آدم بره بالا و هم در این موقعیت پست و عنوانی پیدا بکنه، دیگه تهذیب شبه محال میشه. یعنی خیلی سخت میشه، خیلی خیلی. اونی که واقعا امام سجاد سلام الله علیه فرمودن خدا یا قبل از این که به من توفیقی بده، حالا به این مضمون، من مضمون کلام حضرت رو عرض میکنم، قبل از اون که در جامعه و اجتماع به من شهرتی بدی و قدرتی بدی، عنوانی بدی، قبل از اون پایه های تواضع رو در درون نفسم محکم کن که بعد از رسیدن به اون مرتبه من نلغزم، من منحرف نشم. بنابراین عزیزان من، مبارزه با هوای نفس از مهمترین ابزار موفقیت در اخلاق، و اخلاق رو هم باز از خانواده شروع کرد. حالا من ممکنه که در عرصه اجتماع، در محل تبلیغ، حالا پامنبره ها، در سر کلاس درس به خاطر شاگردا بالاخره فیلم بازی کنم، ادا در بیارم یه طوری بالاخره، ولی خب این فایده نداره. اولین وظیفه و رسالت من اینه که از خانواده اخلاقم رو تنظیم کنم. عزیزان من، به صورت رک و پوسکنده خدمت شما بگم، من اگر در روابط نزدیکم، روابط نزدیک یعنی مثل همین خانواده یا مثل وادی دوستی و رفاقت، اگر در این چنین روابط واقعا در میدان عمل تونستم به مبانی اخلاقی پای بند باشم، این علامت موفقیت انشاءالله بلاتون خدا. ولی اگر در این مواضع من اشکال داشتم، حالا تو وادی عرصه اجتماعی که ارتباطات ضعیف و بالاخره حساب کتابش فرم کنم، اونجا بخواه فیلم بازی بکنم، این هنری نیست، ارزشی نیست، اونجا حساب و آبرو میکرده. بنابراین عزیزان من، واقعا از خانواده شروع بکنیم، از روابط خانوادگی، از روابط فامیلی و همچنین از عالم رفاقت، ببینیم که چقدر میتونیم در این میادین به معنای واقعی کلمه اخلاق رو پیاده بکنیم. و آخرین عرضم که دیگه اگر در خانه کسی هست یک حرف بس است، عرض میکنم که توجه داشته باشیم که خانواده های ما و مخصوصا فرزندان ما آنچنان که ما هستیم تربیت میشوند، نه آنچنان که ما میخواهیم، نه آنچنان که ما ادعا میکنیم و دستور میدیم، نه، چون که ما هستیم بر اون اساس تربیت میشیم. پس واقعا بنگریم و دقت بکنیم که ما در روابط خانوادگیمون، در رفتار میدانی داخل کانون گرم خانوادمون، واقعا چه جور داریم عمل کنیم. اخلاق این آقا و این خانوم، اخلاق یک نسل رو میتونه تنظیم بکنه. یک نسل، وقتی دختر شما، پسر شما از شما رفتار میدانی پاکیزه ای رو ببینن، اینا بر همون اساس تربیت میشن و بعدا در زندگی خودشون همون خواهد شد و این دست به دست و نسل به نسل میچرخه. میکردم نسلی رو تنظیم. و اگر خدا نکده برعکس باشه، ممکنه خدا نکده همین برعکس هم اتفاق بیفته. هرچند که این تذکر رو بدم خدمتتون، این به معنای جبر نیست، تأکید میکنم این به معنای جبر نیست که اگر کسی خوب بوده بگه هنر نکرده، اگر کسی هم بد بوده بگه مجبوره دیگه، چون موارد نقض در هر دو طرف هست. ولی اینو نباید نادیده بگیریم که این بالاخره زمینه هست، زمینه هست، ما آدم باید از زمینه حسن استفاده رو داشته باشه. شما خدا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده بتونیم ارکان عملی اخلاق نیکو رو از همین کانون خانواده شروع بکنیم و بعد به معنای واقعی کلمه اون در عرصه اجتماع توسعه بدیم و رسالت خودمون رو در این عرصه درست انجام بدیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب این تذکراتم به مناسبت مباحث اخلاق چهارشنبه ها که البته با نگاه به روز مبعث بود که جلسه روز دیروز ما مبعث رو پشت سر گذاشتیم. و اما برگردیم به بحث فقه و اصول ما. در بحث فقه ما به لطف امام زمان الحمدلله مسئله پنج رو به پایان رسوندیم. دیگه نظر فقهی خودمونم تو مسئله پنج گفتیم. دوستان رو داشت کردن. سلام علیکم و رحمت الله. توضیحات هم خدمت های مرسی. خوب نوبتی هم که باشه دیگه نوبت به مسئله شیش میرسه که طبلا سلامت رو متن مسئله شیش رو تقدیم کنیم. یادداشت بفرمایید تا انشاءالله وقت بخیر بشم برسیم. آقای نبی‌پور یه صدای حاشیه‌ای توی چیز شما امروز سیستمشتون شنیده میشه.
الان درست شده استاد، چون ما صدای اطرافمون نیست.
خوب شد. بسیار یادداشت بفرمایید مسئله شیش. یه صدای خط دیدگاه مرحوم سید یزدی. بازم بیا سر خط. علل احوت. علل احوت جایز نیست بیش از معونه یک سال را به یک مستحق تحویل داد، هرچند آن را در یک مرحله پرداخت کند. کل مسئله شیش همین یه خط بود. اینو خدمتتون یه توضیح عرض بکنم تا انشالله بعدش بدید دیگه. مرحوم آصفی هم مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند اون موقعی که شما میخواید خمست و سهم سادات رو به مستحقین دقت داشته باشید که به یک مستحق هیچ از معانی یک سالش پرداخت نکنید. یعنی مثلا اگر فرزن معانی سال یک سیدی در یه خانواده مثلا سه چهار نفری با چجوری مثال بزنید، فرض بکنید مثال بگم فرضیه، فرض بکنید مثلا 200 میلیونه فرزن، اگر کسی سهم سادات بدهکار شده به این سید محترم که معونه کل سالش با اجاره خونش و قرض و آیا نقل پر نمیدونم این صدا چیه که امروز تو سیستم ما شنیده میشه؟ یعنی زارن میکروفونتون به چیزی میخوره که خشخش ایجاد میکنه.
من رو میکروفونم ساکن استاد، ولی خب اجازه بدید من از اینجا شاید تنظیماتش مشکل داشت.
یعنی امروز طوری که جزوتونم ورق میزدید، این دفترتونم ورق میزدید، صدای خیلی بدجوری داشت و کنارش هم خشخش زیادی تولید میکرد. بله، الان مثل که زهرا میکروفون خاموش کردید. خب اجازه من میکروفونتون رو دوباره فعال بکنم.
درست شد الان بکنم استاد؟ درست شد.
بله الان دیگه درست شد، الان دیگه مثل روزهای قبل شد الحمدلله. بسیار فقط وقتی میخواد فرمایش بکنید، چون الان باز دیگه خیلی ضعیف شد، میکروفون رو جلوی دهان مبارک بگیرید که ما صدا رو بشنویم. بله بسیار عالی. عرض کردم فرض بفرمایید یک سید محترمی که دو سه تا بچه داره و یه خانواده تقریبا 4-5 نفری هستن، اگه بخواد مستأجر باشه، مثلا خدا نکرده قرض و قولی هم داشته باشه، در طول سال با این خرج و مخارجای امروزی، فرض میکنم، حالا رقم فرضیه دیگه، دوستان الان حاشیه نزنن، فرض میکنیم در طول سال مثلا 200 میلیون خرج کل سالش میشه، مثلا به عنوان مثال. حالا بستگی داره در چه شهری زندگی بکنه، چه کار بکنه، که حتی تو بعضی از شهری میکنه تا کم هم بیاد واقعا. حالا ما یه رقم فرضی عرض کردیم. خب اگر 200 میلیون هزینه کل سالش باشه، جایز نیست که شخصی که خمس بدهکار شده بیش از 200 میلیون که هزینه یک سالش هست بهشون پرداخت بکنه، بلکه احتیاط در این است که یا به اندازه معمولی یک سالش بده، یعنی همون 200 میلیون رو بده، یا حتی چه بسا کمتر. این اصل مسئله 6 است که سید یزدی رضوان الله تعالی ترک کرده. و اما بریم به دیدگاه مرحوم آقای صافی بپردازیم در جهت اجتهادی و استدلالی مسئله، که ببینیم چرا این اتفاق افتاده، یعنی چرا آقایان اینطوری ادعا کردن، برای چی جایز نیست به یک مستحق بیش از معونه یک سالش پرداخت بشه، جهتش و استدلالش چیه. خب رفقا دست به قلم آماده، دیدگاه مرحوم آقای صافی رو یادداشت بکنم. سر خط دیدگاه مرحوم آقای صافی. بازم بیا سر خط. ایشان می‌فرماید برای اثبات مدعای مذکور دو دلیل در کلمات برخی از فقها اقامه شده است. یا سرخط الاول، یعنی دلیل اول، ادله باب خمس از این جهت مطلق نیستند که بتوان جواز پرداخت معونه بیش از یک سال را ثابت کرد. به سر خط مرحوم آقای صافی می‌فرماید این دلیل از نظر ما مردود است. چرا که هم آیه کریمه 41 انفال و هم برخی از روایات که فرموده اند نصف خمس ملک سادات محترم است. یه فلش شلوش بکش. اتفاقا مطلق هستند و بلکه صرفا شرط فقر را مطرح کرده اند. بنابراین از جهت ملکیت مطلق است و هر مقدار خمس که به آنها داده شده است جایز است، حتی اگر بیش از معونه یک سال آنها باشد، مخصوصا اگر در یک دفعه واحده پرداخت شود. خب این دلیل اول و اینم نقد مرحوم های صافی که شما سر وقت توضیحاتش میدید. به سر خط الثانی، یعنی دلیل دوم. الثانی، برخی از روایات صراحت یا ظهور در مدعای مذکور دارند، مثل یه سرخط الف. چند نمونه روایت هست که این اولیشه. الف، روایت حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا. یعنی چه نوع روایتیه؟
مرسله هست درسته؟
جان؟
مرسله هست درسته؟
درود بر شما احسن. هر وقت اینطور تعبیر میاد یعنی روایت مرسلهیه. عن بعض اصحابنا یا عن بعضن یا عن رجلن نشون میده که یه تیکه اینجا افتاده و مرسلهیه. روایت حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام.
امام کاظم میشه اصلا؟ بله
بله بله، سلام الله علیه. فی حدیث طویل قال، یا سرخط و لهو، داخل پرانتز، یعنی للامام علیه السلام، پرانتز بسته، نصف الخمس کملن. این کملن همون کاملن خودمونه. ما در فارسی میگیم کاملن، کملن معادل فارسی ما که میگیم کاملن. کمله بر وزن فرسه، کمله بر وزن فرسه. نصف الخمس کملن و نصف ادامه، و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته. فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم. تکرار میکنم، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم. ادامه، یقسم بینهم علی الکتاب و السنه. یقسم بینهم علی الکتاب و السنه. نوبت رو قبلا هم داشتیم اگر خاطرتون باشه.
هر صاف کمال کمالنش خاطرم.
بله آفرین. ما یستغنون بهی فی سنتهم فعن فضل آزاد فضل فضل بر وزن قتله. دقت بفرمایید، فضل بر وزن قتله لازمه به معنای بقیه. اینا رو اگر میخواید گوشه کنار حاشیه جزوتون یادداشت بکنید. فضل بر وزن قتله به معنای بقیه فعل لازمه، متعدی نیست. خب تکرار میکنم، فإن فضل عنهم شیئا فهو للوالی. فإن عجز نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بمقدار ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم يمونهم لأن له ما فضل عنهم. مدرس رسائل الشیعه باب 3 من ابواب قسمت الخمس روایت 1. خب حالا هستم که وقت کلیس فیق گذشته، ولی آقای نقیب‌پور اگه زحمت نیست شما یک بار روایت رو سریع بخونید که دوستان کنترل بکنن.
روایت حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح في حديث طويل قال وله يعني للامام نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنه ما يستغنون في سنتهم
ما يستغنون به في سنتهم. كلمه به جا افتاده.
فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي فإن عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بمقدار ما يستغنون به.
بمقدار ما يستغنون
به. وإنما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم.
احسن. فضل رو با تشدید نمیخونه دیگه، فضل بر اصل فضل بر وزن قتله، قتله تشدید نداره. خب بسیار عالی، خیلی خوب بود. اجازه بدید که دیگه بیشتر از این از کلاس اصول رو تصرف نکنیم و بی مقدمه وارد بحث اصول بشیم. ان شاء الله ادامه این روات، ادامه بحثا رو جلسه بعد که ان شاء الله به سلامت شنبه خواهد بود خدمتتون تقدیم کنیم. سلام و بفرستید وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.